بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمواتنا ولمشايخنا ولسائر المسلمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الفیه سیوتی در مصطلح حدیث رسیدیم به جلسه 45، بحث ادامه کیفیت روایت حدیث. بیت 498: و جائزون حذفک بعد الخبری ان لم یخل الباقی عند الاکثری. و جائزون حذفک بعد الخبری، و جایز حذف تو بعد از خبر، یعنی بعضی از حدیث. خب یک حدیث متولیه، مثلا حدیث جابر رضی الله عنه که حجۃ الوداع رسول الله صلی الله علیه و سلم رو روایت میکنه، حدیث طولانیه. خب شخص بخواد یک مقداری از اون رو روایت بکنه، همش رو روایت نکنه، یک جمله از اون رو میخواد روایت بکنه، یا یک سطری رو از اون میخواد روایت بکنه، خب آیا میتونه یا نه؟ میگه لم یخل الباقی عند الاکثری، اگر خلل وارد نمی کند به باقی، یعنی جایزه عند الاکثری، نزد اکثر علما. یعنی اون مقداری که روایت میکنه خلل وارد نمیکنه به اون روایت، معنا میرسونه، معنا تغییر نمیخوره. مثلا حدیث انما الاعمال بالنیات و انما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله تا به آخر حدیث. خب شخص بیاد فقط بگه روایت بکنه انما الاعمال بالنیات و متوقف بشه، بقیه روایت نکنه. خب میگه اگر خلل وارد نمیکنه به معنا جایزه، و در اینجا میبینیم که انما الاعمال بالنیات فقط بگه خلالی وارد نمیشه، چون که بقیه و انما لكل امرئ ما نوى فمن كان هجرته تا با آخرش همش همون معنای اولی در اون هست. اما مثلا حدیث لا یباع الذهب بالذهب الا سواء بسواء. خب الا سواء بسواء نگه، بگه لا یباع الذهب بالذهب، همینو بگه. خب این جایز نیست، چون که الان معنا فرق میکنه. وقتی میگه لا یباع الذهب بالذهب یعنی طلا به طلا فروخته نمیشه. خب در صورتی که حدیث اینو نمیخواد بگه، تتمه داره حدیث، با تتمه معنای اون کامل میشه، پس در اینجا نمیشه. بیت بعدی میگه ومنع لذی تهمت فان فعل فلا یکمل خوف وصف بخلل. ومنع و من بکن ای محدث، من بکن حذف قسمتی از حدیث رو، لذی تهمتن برای کسی که متهمه ولی کسی که متهم در روایت به عدم ضبط در آنچه که روایت میکنه، پس شخصی که متهم در روایت خودش به عدم ضبط، چنین شخصی این کار رو نکنه، چنین شخصی این کار رو نکنه، چون که مورد اتهام قرار میگیره. مثلا حدیثی را کامل بیاد ناقص روایت بکنه، شخص تصور میکنه که این راوی چون که متهم به عدم ضبط، خب در اینجا فکر میکنن که حدیث رو ناقص روایت کرده، یعنی اشتباه کرده در نقل حدیث. بعد میگه فإن فعل، پس اگر انجام داد، حالا بالاخره این شخص که متهمه انجام داد، چنین کاری رو کرد، ناقص روایت کرد، میگه فلا یکمل خوف وصف به خلل، پس دیگه بعد از اون کامل روایت نمیکنه. چرا؟ از ترس این که توصیف کرده بشه این راوی به خلل در روایتش. حالا مثلا اومد و ناقص روایت کرد، خب بعد یه وقتی دیگه میخواد روایت بکنه، دیگه کامل روایت نکنه، چون که اگر بعد کامل روایت بکنه، خب و متهم هم هست، پس شخص برداشت میکنه یا اولی اشتباه کرده، یعنی حدیث کامل تتمه داره، تکمیله، و اولی اشتباه کرده، حواسش نبوده، ضبطش به خاطر اینکه کامل نیست، پس در حدیث اولی ناقص روایت کرده، پس اشتباه کرده. یا اینکه شخص شاید برداشت بکنه اولی درست حدیثش، همون اولی که ناقصه، شخص یعنی برداشت بکنه که اولی کامل حدیثش، اما دومی یک زیاده به اون افزوده، چون که حفظش کامل نیست، پس یه چیزی افزوده به حدیث، پس اون دومیه داره اشتباه میکنه. پس چون که متهم این احتمالات وجود داره، پس اگر احیانا ناقص روایت کرد، دیگه بار دیگر که جای دیگر روایت میکنه کامل روایت نکنه. و بیت 500 میگه و الخلف فی التقطیع فی التصنیف یجری و اولا منه بالتخفیف، میگه و اختلاف و الخلف و اختلاف در تقطیع، در قطع کردن حدیث و متفرق کردن آن در تصنیف، یجری، میگه جاریه، این اختلاف جاریه، یعنی اینجا هم همین اختلاف وجود داره که آیا جایز ما یک حدیث طولانی رو بخوایم تقطیعش بکنیم در تصنیف، همونطوره که امام بخاری رحمه الله کرده و معروفه، مثلا یک حدیث طولانی آمده، مثلا همین حدیث جابر بن عبدالله رضی الله عنه در مورد حجت الوداع رسول الله صلی الله علیه و سلم که حدیث طولانیه، خب آمده نگاه کرده یک قسمتش مثلا مربوط به نمازه و یک حکمی ازش در آورده، تو بحث نماز قرار داده، خب یک مسئله در مورد حج تو مثلا مربوط به حج تمتع آمده در اونجا قرار داده، یک قطعش مربوط به معامله میشه، اومده در باب معاملات هم یک قطعه قرار داده، پس اومده قطعه قطعه کرده، هر کدام که حکم از آن استخراج کرده نگاه کرده که به کدوم باب ربط داره تو همون قرارش داده. خب میگه این کار رو کردن باز اختلاف وجود داره در اون، همونطوری که در روایت حدیث اختلاف وجود داشت و آنجا گفت که الم یخل، در بیت 498 گفت الم یخل الباقی عند الاکثری، اگر به باقی خلل وارد نمیشه نزد اکثر علما جایز این کار. پس در تصنیف هم همینطور میشه قطع خطه کرد و همین هم صنیع امام بخاری رحمه الله، پس نزد اکثرین جایزه. و اولا منه بالتخفیفی، میگه این یعنی ما در تصنیف بیام تقطیع بکنیم حدیثو قطع قطع بکنیم، اولاتره از آن، از اولی یعنی که روایت بکنه ناقص، به تخفیف یعنی کراهتش خفیفتره، یعنی و دیگر میتونیم بگیم که دورتره از منع، چون که امامان بزرگ این کارو انجام دادن. پس منظور اینه که اولی که قول اکثرین بود، یعنی اون اولی که روایت کردن ناقص حدیثی قول اکثرین بود که جایزه اگر خلل وارد نمیشه، خب پس این دیگه اولاتره که جایز باشه. بیت 501 میگه وحذر من اللحن او التصحیف خوفا من التبدیل و التحریف، و بر حذر باش از لحن یا تصحیف، خب به خاطر حذر و ترس از تبدیل و تحریف. لحن از نظر نحوی اگر کسی اشتباه بکنه یا از نظر اعرابی، خب ما تو علم نحو میخونیم اعراب در آخر کلمه است، خب مثلا فلان اسم مجروره، فلان چیز منصوبه، فلان مرفوعه، فلان مجزومه، خب حالا بیاد اشتباه بکنه جایی که مثلا مجرور بیاد منصوب بکنه، یا مفعول به مثلا که منصوب مجرور بکنه، مثلا اتقوا النار، النار مفعول به منصوب به فتحه، بیاد بگه اتقوا النار کسره بده، یا رسول الله مثلا قال رسول الله، خب این درسته ولی همیشه میگه رسول الله، مثلا عجمیه همینطور که حفظ کرده به عجمی رسول الله رسول الله، دیگه اگر منصوب هم بشه باز میگه رسول الله، یعنی نمیگه رسول الله. یا مثلا مرر تو به میگه رسول الله، چون که رسول الله دیگه حفظ کرده همینطوری، یعنی سر زبانشه، در صورتی که باید بگه مرر تو به رسول الله. پس اشتباهات اعرابی رو میگن لحن، تصحیف باز اشتباهه اما اشتباه در بنیه کلمه است، در بنیه کلمه. مثلا مثلا یزید در اصل یزیده، خب میخونه برید مثلا، یا سلام میخونه سلام، یا عکسش جایی که سلامه میخونه سلام مثلا، خب اینها بهش تصحیف گفته میشن میشه. میگه خوفا من التبدیل و تحریفی. به خاطر خوف و ترس از این که تبدیل بکنه، تحریف بکنه کلام رسول الله صلی الله علیه و سلم رو. همونطوری که اسمعی رحمه الله میگه که آن چیزی که من از طالب علم میترسم اینه که نحو نفهمه، خب بعد بیاد وارد حدیث بشه. خب وقتی که نحو نمیفهمه وارد حدیث شده، حدیث هم حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم که افصح عربه، فصیح‌ترین عربه، خب حالا میاد کسره رو دمه میده، دمه باید بده، فتحه میده، فتحه باید بده، ساکن میکنه، خودش هم خبر نداره. پس اسمعی میگه میترسم که داخل بشه در جمله قول رسول الله صلی الله علیه و سلم که من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعده من النار. چرا؟ چون که این طالب علمی که نحو نمیفهمه، خب حدیث داره میخونه، ممکنه که اشتباه بخونه، و رسول الله صلی الله علیه وسلم که لحن نمیکنه، اشتباه نمیکنه، حاشا و کلا. پس این شخص دروغ داره میده به رسول الله صلی الله علیه وسلم. چرا؟ چون که داره میگه یک حدیثی رو میخونه، بعد میگه رسول الله صلی الله علیه وسلم گفته. اما از کجا رسول الله صلی الله علیه وسلم اینطور گفته که تو خوندی اشتباه خوندی؟ خب بخاطر همین در بیت بعدی 502 میگه فالنحو واللغات حق من طلب و خذ من الافواه لا من الكتب. میگه پس نحو یعنی تعلم قواعد النحو و لغات و تعلم لغات حق من طلب. شایسته است که، شایسته کسی است که طلب میکنه حدیث را، یعنی باید کسی که طلب میکنه حدیث نحو و لغت بفهمه. و به اندازه ای باید بخونه، همونطوری که عز ابن عبدالسلام میگه کمترین چیزی که باید بفهمه آنقدر باید باشه که اگر قرائت میکنه لحن انجام نده، لحن گفتیم یعنی اشتباه اعرابی انجام نده، و هرگاه مینویسه لحن انجام نده، تا این حد باید بفهمه. و اینجا شایسته است که یک یادآوری بکنم به بعضی از طلابی که مشاهده کردم، میان مستقیم، یعنی طلاب طالب علم، میان مستقیم به حدیث، میان مستقیم به تفسیر. اینها باید در اینجا یادآوری بکنم که این اشتباه بزرگیه. ابتدا صرف و نحو و خب مقداری لغت، خب اینها به اندازه یاد بگیره که از اشتباه در امان بمونه. خب نه اینکه حالا بگیم که نحو اندازه بخونه که استاد بزرگی بشه که اصلا اشتباه نکنه. آدمی اشتباه میکنه، ولی نه اشتباه های پیش با افتاده که اصلا علم نحو و علم صرف قواعدش رو اصلا نخونده، یا خونده همینطور سرسری که گویا که نخونده، یعنی هیچی نمیفهمه. خب اینا معضلای بزرگیه که شخص یعنی طالب علم عجله داره تو تحصیل علم. یعنی قدما چنین نبودن، عجله کرد، همه عجله دارن. چیزی که حالا من دیدم از تجربه خودم میگم، اکثر طلاب عجله دارن، فقط میخوان یعنی کتاب رو تموم بکنن زود، هی این کتاب تموم بکنیم، اون کتاب، اون کتاب، این کتاب تموم بشه، همینطور برن. نه، این روش های اشتباهی. من بارها شاید تأکید کردم در بعضی جلسات، خصوصا جلسات صرف و نحو بیشتر تأکید میکنم، چون کنجا بیشتر جاشه. یعنی طالب علم صبور باشه، عجله نکنه در تحصیل. هدفش نباشه که من کتاب رو تمام بکنم، تمام بکنم. چون که دیدیم ما که کسانی 8 سال مثلا خوندن، مدرک هم گرفتن، فقط چی بوده؟ کتاب رو تمام کردن. یعنی مفهوم کتاب گویا که بیگانه اند با اون. بعد از 8 سال ابتدایی ترین، در هر علمی ابتدایی ترین مسائل بلد نیستن. خب اینها معضله، خیلی معضله بزرگی. روش خوندنمون، روش تحصیلمون باید مانند قدما باشه، مانند قدما. و الا هر روش های جدیدی که از غرب بهمون میرسه، اینها روش هاییه که تو علوم دینی در اصل ما با اون بیگانه ایم، نباید باشه. روش همون روش قدیم که خوندن، حتی تو دانشگاه ها استادان میگن در خارج از کشور میگن که علم میخوای بخونید، یعنی ما تو دانشگاه فقط کلید تحویلتون میدیم، بس علم میخوای بخونید برید تو مساجد. یعنی همون روش قدیم که میخوندن جمله به جمله، بخوند یک کتاب تمام بکن، کتاب بعدی همینطور جمله به جمله و توضیح. این علمش میگن. اما چون که این زمان بره، خب طلاب دیگه از اون روی گردانن، همون میخوان به صورت دانشگاهی باشه و یه چیزی از این علم، یه چیز از اون علم، یعنی یک مقدار از این، مقدار از اون بفهمن، به اندازه این که مثلا یه چیزی از همه علوم داشته باشه. اما تخصص نه، همون که متخصص، که مثلا بگیم متخصصه، متخصص واقعی نیست. یعنی پس اینو خیلی توجه بکنیم. بعد میگه و خذ من الافواه لا من الکتب، و بگیر از افواه، از دهان علما، نه از کتاب ها، نه از دل کتاب ها. علم لازمش اینه که از شیوخ گرفته بشه. بعد از این که از شیوخ گرفته شد، دیگه مطالعه شخصه. اما این که شخص مستقیم بیاد فقط از کتب بگیره مطالعه بکنه، درسته یه چیزایی میفهمه، اما خیلی جاها برداشت اشتباه میکنه، خودش هم متوجه نیست. یک سری اصول و ضوابطی که از دهان شیوخ گرفته میشه، او از او خبردار نیست. پس به خاطر همینه که در اشتباه بسیار واقع میشه چنین شخصی. و در مورد این هم اقوال قدمای خودمون سلفمون در این مورد زیاده که انسان از دهان شیوخ بگیره و حتی سلف میگن که لا تأخذ القرآن من مصحفیه، از کسی که فقط از روی مصحف از روی قرآن خب خونده از او قرآن نگیرید، بلکه اون کسی که از دهان شیوخ گرفته از او بگیرید. و علم هم از کسی که از درون کتاب فقط گرفته شیوخی نداشته از او علم نگیرید. در علوم دین چنینه که انسان خیلی مراعات بکنه، چون که آخرت شخصه و نمیتونه بگه که من همینطوری خب میرم کتاب میخونم و مردم رو دعوت میدم و خب حالا ممکنه که اشتباه بکنم دیگه، خدا غفور و رحیمه. نه، همیشه میگیم که تو دنیا همش میگن قانون قانون قانون، اما نوبت به دین میرسه همون بی قانونی. یعنی علمای اسلام میگن که باید از شیخ گرفته بشه، شیخ باید باشه، نه از کتاب تنهایی کسی بگیره. در اشتباه زیاد واقع میشه، اشتباه برداشت میکنه خیلی جاها. خب علما اسلام چنین میگن، خب این شخص عنادت میورزه که نه، من از روی کتابم میتونم. یعنی مانند کسی که توی یک کشوریه، توی یک مملکتیه، یک سری قانون گذاشتن، مثلا میگه من این قانون قبول ندارم. خب میگن اینو نخبگان چنین قانونی گذاشتن، اون میگه نه من قبول ندارم، توی این کشور زندگی میکنم ولی قانون قبول ندارم. خب این خیلی مشکله. یعنی ما امروز اکثرا با این نوع طرز تفکر مشکل داریم تو دین، یعنی تو دین که هرچی کله خودش حکم بکنه اونه. خب میگیم خب یک قانونی دین اسلام برای خودش علمایی داره، خب علما یک سری قانونی گذاشتن، این میگه نه من طبق این قانون عمل می کنم، من درس خوندم، خودم از روی کتاب فنون قانون پیاده می کنم. حالا مشکلات زیادی این شخص تو جامعه به وجود میاره با عنوان یک مسلمانی که درس خونده است، درس دین هم خونده. خب مردان هم خب عامیان نمی فهمند که این میگن که این خب سخن داره زیبا میگه و آثار یعنی اهل علم در وجودت هست، لباس علما مثلا پوشیده. پس دقت بکنیم در این موارد، مربوط به دینمون میشه، به آخرتمون میشه. و خذ من الافواه لا من الکتب، به خاطر همینه که امروزه مثلا به علمایمون چقدر توهین میشه امروزه از طرف کسانی که درس دین هم خوندن. فلان عالم گمراه بوده، فلان عالم گمراه بوده، فلان عالم اینطور بوده، تا جایی که رسیده که به امام ابو حنیفه رحمه الله که مؤسس مذهب حنفیه و ما اهل سنت و جماعت 4 مذهب داریم، بزرگترین پیروان تو دنیا پیروان امام ابو حنیفه هستن، بعد مذهب ما شافعیون. خب پس کسانی که طعن وارد میکنن در امام ابو حنیفه منظورشون طعن در اسلامه. خب حالا یک عده‌ای که فکر میکنن تحصیل کرده هستن، درس دینی هم خوندن، میان چنین مزخرفاتی رو رواج میدن که امام ابو حنیفه فلان بوده، امام ابو حنیفه فلان بوده. انا لله و انا الیه راجعون. پس تحصیل علم، علم صحیح آموختن، علمی که وقتی که انسان رو وارد قبر میکنن اونجا به کارش بیاد، این علم مهمه. چنین علمی رو کسب بکنیم، طالب علم باشیم، علمی رو کسب بکنیم که وقتی ما رو که طالب علمی وارد قبر میکنن اونجا نفع بهمون بده، نجاتمون بده. نه اینکه علمی رو بخونیم که بیایم تیشه به ریشه اسلام بزنیم. امروزه زیاد میشنویم امام غزالی گمراه بوده، امام نووی گمراه بوده، امام ابن حجر گمراه بوده، کی بگیم فخر رازی گمراه بوده، امام ابو حنیفه که دیگه حد روایت هم میارن سلف در موردش چنین گفته، فلانی در موردش چنین گفته، فلانی در موردش چنین گفته، دلیل هم برای خودشون میارن. و ما در روایت صحیح میخونیم که دنیا با آخر نمیرسه تا اینکه آخر امت اول امت رو نفرین بکنه، و دارن الان این کار انجام میدن. غیر از کسانی که روافد هستن و به اصحاب توهین میکنن، غیر از اون از اهل سنت جماعت کسانی هستند که تحصیل کرده هستند، میان علمای اسلام و عظمای اسلام رو میان گمراه میدونن. و میگه و خذ من الافواه لا من الكتب، و بگیر از دهان علما نه از کتب. یعنی طلب تو از حدیث این نباشه که فقط از روی کتاب بخونی، شیخ باید داشته باشی. خب به همینجا اکتفا میکنیم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.